بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شوبری، تاریخ 29 آذر 1395. قاعدش کنم یه بزنم؟
نه بزن. خب شروع کنم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سینا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی محمد و علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب ما در مورد این بود که آیا از عدم استثناء ابن ولید وهب ابن وهب رو میتوانیم وساقت وهب ابن وهب رو نتیجه بگیریم یا نمیتوانیم. خب یک تقریبی بعضی کرده بودم که البته این اشکال در اصل مبنا بود که اصلا این استثناء مربوط به مطلق ضعف نیست، یک ضعف از جهت خاصه است، ضعف نسبت به تخلید که مراتب خفیفه قلوب هست، به این معنا گرفته بودن. بنابراین این ازش استفاده میشه که وهب ابن وهب تخلید نداشته، اما اینکه وهب ابن وهب ضعیف نبوده بنابراین ثقه است، این ازش استفاده نمیشه. خب تو جلسه قبل توضیحاتی در این مورد دادیم. من یه نکته‌ای در مورد این که ما عرض می‌کردیم که استثناء مربوط به یک ضعف از جهت خاصه‌ای نیست، مطلق روایات غیر معتبر رو ایشون استثناء کرده. من یه با یه تقریب دیگه‌ای همین عرضی که دیروز داشتم رو هم عرض کنم، یه مقداری تقریبا فنی تر عرض کنم. اون اینه که عبارت شیخ طوسی در فهرست که فرموده بود که من روایت‌های محمد ابن احمد ابن یحیی رو، روایت‌هایش که درش تخلید هست، اون رو نقل نمی کنم و هو الذی یکون فی طریقه محمد ابن موسی الحمدانی او یروی هم رجلا او یقول فرویا او یرویه تا آخر اون عبارت. کلمه تخلیط در اینجا در نگاه ابتدایی دو معنا، یکی از این دو معنا ممکنه اراده شده باشه. یکی این که مراد از تخلیط به اصطلاح حرفهای باطلی که به جهت ضعف مضمون و چیزهایی که مربوط به مراتب خفیفه قلوب هست، یکی مطلق ضعف. به نظر میرسه هر دوی این دو معنا نادرست هستن، به دلیل اینکه اگر قرار باشه حالا یا ضعف خاصی مراد باشه یا مطلق ضعف، این که ما بگیم همه روایت های محمد ابن احمد ابن یحیی از این اشخاصی که ذکر کردن تمام روایت هاشون مخالف واقع هستن، باطل هستن، یا تمام روایت هاشون مربوط بحث های قلوب و امثال این ها هست، این خارجا اینجور نیست. محمد ابن احمد ابن یحیی از اینها روایت های زیادی داره که اولا مربوط به قلوب نیست، ثانیا بسیاری از روایت هاشون روایت های مفتابه و مورد عمل و امثال این هاست. و شاهد روشنتر قضیه اینه که خود شیخ صدوق نسبت به تمام استثناء شده ها، تقریبا تمام تعبیر بدی بود، اکثریت قریب به اتفاق استثناء شده ها رو ازشون تو کتب صدوق روایت هست و اکثرا هم روایت محمد ابن احمد ابن یحیی از اونام هست. مثلا سهل ابن زیاد یکی از استثناء شده هاست. من 20 تا روایت محمد ابن احمد ابن یحیی از سهل ابن زیاد تو کتب صدوق دیدم، در دو طریق از طرق کتب صدوق هم وارد شده. اگه قرار باشه همه روایت های محمد ابن احمد ابن یحیی سهل ابن زیاد باطل باشه یا من جهت خاصه باطل باشه، خب این همه روایت رو از چی آورده؟ روایت باطل رو کیشون ذکر نمی کنه در کتابش و نمیاره. پس بنابراین این معناش هیچ یک از این دو معنایی نیست، یا اگر یکی از این دو معنا هم باشه مربوط به روایت محمد ابن موسی الهمدانی باید بگیریم. عرض کردم اولین نفری که استثناء کرده محمد ابن موسی الهمدانیه. روایت های محمد ابن موسی الهمدانی کتب صدوق هیچ وارد نشده، هیچ، نه به طور کلی وارد شده نه روایت هایی که از طریق محمد ابن احمد ابن یحیی، اونم وارد نشده. شیخ صدوق که ابن ولید باشه نسبت به محمد ابن موسی الهمدانی یک عنایت ویژه داشته، نسبت به او یک نظر خاص داشته. هیچ کس رو به اندازه این محمد ابن موسی الهمدانی ابن ولید تضعیف نکرده. ابن ولید اون رو جهال میدونسته. حالا من بعد از عبارت های ابن ولید رو در مورد او بخونم. تو شرحالش تو رجای نجاشی هست میگه که محمد بن موسی بن عیسی ابو جعفر الهمدانی السمان ضعف القمیون بالغلو و کان ابن ولید یقول انه کان یذو الحدیث والله اعلم. این تعبیر کان یذو الحدیث رو ابن ولید در مورد هیچ کس به کار نبرده. در فهرست در ذیل ترجمه خالد بن عبدالله بن صدیر داره لهو کتاب ذکر ابو جعفر محمد بن علی بن باویه القمی عن محمد ابن حسن ابن الولید انه قال لا اروی لانه موضوع وضعه محمد ابن موسی الهمدانی. تو ذیل ترجمه فهرست صفحه 174 رقم 269 در ذیل ترجمه زید نرسی و زید زراد این عبارت هست لهما اصلان لم یروهما محمد ابن علی ابن حسین ابن باوه که شیخ صدوقه و قال فی فهرسته لم یروهما محمد ابن حسن ابن ولید و کان یقول هما موضوعان و کذالک کتاب خالد ابن عبدالله ابن صدیر و کان یقول وضع هذه الاصول محمد ابن موسی الهمدانی. نسبت محمد ابن موسی الهمدانی این ارادت ویژه ابن ولید هست. خب ممکنه ایشون اصلا کل روایت های محمد موسی الهمدانی رو باطل میدونسته باشه، تقلید میدونسته باشه. حالا هر یک از اون دو معنایی که برای تقلید عرض کردم هر کدوم از اونها رو شما معنا بکنید، نسبت به خصوص محمد موسی الهمدانی این امکان داره، ولی نسبت به کل اون مستثناها استثناء شده ها این نمیتونه جمیع روایاتشون رو باطل بدونه، چون فرض اینه که ما کان فی تقلیدون خود روایت رو استثناء کرده، ولی میگه اون چیزایی که محمد ابن احمد ابن یحیی از این افراد نقل کرده اینا تقلیده. اگر مراد از تقلید مخالف واقع و باطل باشه یا یک مخالف واقع خاص هر کدوم باشه، این معنا با روش شیخ صدوق منافات داره. اینه که به نظر میرسه که مراد از تخلید غیر حجته، یعنی آن چیزهایی که غیر حجت هستن، چون اینا رو ضعیف میدونسته، این راویه رو به اصطلاح غیر ثقه میدونسته، روایت هاشون رو ذاتن غیر حجت میدونسته و این منافات با این نداره که این روایت های غیر حجت رو به خاطر تأیید به سایر جهات نقل کرده باشه، حالا یا مستحبات بوده به خاطر تسامح در ادله سنن آورده باشه یا نمیدونم به جهت تأیید به سایر جهاتی که وجود داره روایت های اونها رو آورده باشه. روایت غیر حجت ممکنه با جهات خارجی تأیید شده باشه و با تأیید جهات خارجی مصحح باشه برای اینکه اونها رو بیاره. و اینم که میگه لا اروی یعنی به نفسه نمیارم، یعنی روایت محمد ابن احمد ابن یحیی از این افراد به نفسه کافی نیست برای اینکه این روایت اینها رو اعتبار ببخشه و معتبر کنه، یعنی ضعیفن اینا، خلاصه ای کلام یعنی ضعیفن. عرض کردم شیخ طوسی هم همه جا از این، یعنی جاهای متعددی که از این مستثنیات ذکر میکنه به جای کلمه استثناء شدن کلمه ضعیفون رو گذاشته، از شیخ صدوق هم همین کلمه ضعیفون رو هم نقل کرده. ضعیفون یعنی راویان ضعیفن، راوی که ضعیف شد روایت میشه غیر معتبر، نسبت به راوی ضعیف رو داره میخواد بگه و نسبت به روایتش غیر معتبره. پس کلمه تخلیتون یک نوع تجوز هست، یک نوع مجازگویی هست که روایت غیر معتبر مثل روایتهایی که مخالف واقع هستن از این جهت که نمیشه بهشون عمل کرد و قابل استناد نیستن مشابه هستن. الا ما کنفی من تخلیتن، یعنی اون چیزایی که نمیشه بهش عمل کرد، قابل استناد نیست، قابل اعتبار نیست، این ذاتن اینها رو ایشون میگه من استثنا میکنم. عرض کردم همه اینا فقط همون میگه محمد بن احمد بن یحیی، هیچ چیزی در مورد غیر از روایت اونم از صدوق نقل میکنه، از صدوق چیز دیگه غیر از اینا نقل نشده. اون عرض کنم خدمت شما هفت نفر، پنج تا اونجا دو تا اونجا، هفت نفری که هستن همه هفت نفر کسی هستن میگه روا انها محمد بن احمد بن یحیی اشعری و اینها. خب این که استثناء مفادش این هست که روایت این افراد افراد ضعیفی هستن، بنابراین کسایی که استثناء نشده باشن یعنی ضعیف نیستن، یعنی ثقه هستن. خب این اصل مطلب درست، ولی وهب ابن وهب با این راه نمیشه تصریح بشه. گفتیم علت عمدش اینه که این که میگیم یروی عن الضعفا، این که میگیم عرض کنم خدمت شما از روایت محمد ابن احمد ابن یحیی روایتشون رو از این اشخاص استثناء کرده، مراد روایت باواسطه نیست، روایت مستقیم هست. خب ممکنه یک نقضی بر این حرف بزنید که در این استثناء شده ها دو نفر وجود دارن که اینها محمد ابن احمد ابن یحیی مستقیم ازشون قطعا نقل نمی کنه. یه عده‌ای هم وجود دارن که ما نقل مستقیم محمد ابن احمد ابن یحیی از اونها ندیدیم، ولی حالا ممکنه اونها رو یه جوری حل بکنیم. ولی دو نفرشون هست طبقه شون هم نمی خوره که انه محمد ابن احمد ابن یحیی از اونها نقل کنن. اون دو نفر یکیش وهب ابن منبهه. وهب ابن منبه در سال اختلافیه، بعضی 110 گفتن، بعضی 113 گفتن، بعضی 114 گفتن که از دنیا رفته. توی تاریخ مدینه دمشق مراجعه کنید، اونجا اقوال مختلف رو نقل کرده. تو جای مختلف دیگه هم هست، حالا یه منبع بخواید مراجعه کنید تاریخ مدینه دمشق خوبه. خب خیلی طبقهش با طبقه محمد ابن احمد ابن یحیی، که محمد ابن احمد ابن یحیی 290 زنده بوده و بعد از اونم تا دو سه سالی بعدش هم زنده بوده. یه جایی یه کسی میگه که در سال 290 روایتی نقل میکنه که تو سندش هم به محمد ابن احمد یحیی، اون سند اختصاص چیه، حدود 290 زنده بوده. الان اون اگه موقع شد عرض میکنم تو اختصاصی سندی هست که ازش استفاده میشه که 290 یا لااقل یکی دو سال بعدش زنده بوده. خب خیلی فاصله است کسی که 290 زنده بوده بخواد از کسی که 110 اون فوت کرده، خب پیداست که از اون نقل نمی کنه. یکی هم هیثم ابن عدی هست. هیثم ابن عدی البته تو رجال نجاشی جزء مستثنیات نیست، ولی تو فهرست شیخ جزء مستثنیات ذکر شده. هیثم ابن عدی بذارید ببینم تاریخ فوتش یادم رفت چند بود، نشمردم، حدود 30 تایی هست. حالا اجازه بدید من صحبت دارم در موردش. خوب عرض کنم خدمت شما یکی هم هیثم ابن عدی 206 یا 207 متوفای 206 یا 207 اونم خب طبقهش طبقه ایمون. حالا وهب ابن منبه دیگه خیلی واضحه، محمد ابن احمد ابن یحیی همون 206 و 207 یعنی از هم طبقه و حماد ابن عیسی و اون امثال اینا. خب محمد ابن احمد ابن یحیی پیداست که محمد ابن عیسی 207 یا 208 از دنیا رفته، البته معمر بوده، ولی این هیثم ابن عدی پیداست مال اون طبقه است و امثال اینها تو فهرست جز مستثنیات ذکر کرده. خب این دو نفر پیداست که محمد ابن احمد ابن یحیی مستقیم نقل نکردن، اما اونایی که غیر مستقیم نقل مستقیمشون رو من پیدا نکردم، بعضیاشون هستن که چیز نیستن، مشکلی ندارن، چون اصلا روایت محمد ابن احمد ابن یحیی رو ما از اونا پیدا نکردیم، بعضی از اونا پیدا نکردیم. خب اون شاید یه جایی روایت داشته دیگه، نه با واسطه نه بی واسطه. بعضیاشون هستن با واسطه نقل کرده محمد ابن احمد ابن یحیی، حالا اینا رو من، و بعضیاشون هم روایت محمد ابن احمد ابن یحیی از اونها خیلی نادره، در بعضی جای نادر وارد شده، اونها رو من حالا یکی یکی عرض میکنم. یکی از مستثنیات ابو علی نیشابوری است که در سندی روایتش دیده نشده که محمد ابن احمد ازش نقل کرده، اون ممکنه مستقیم بوده، حالا اون خیلی نقض نیست. یکی از اینها محمد ابن علی ابی سمینه است که معمولا با واسطه ازش نقل میکنه، ولی یه جا مستقیم من دیدم با عنوان محمد ابن علی الکوفی که در خصال هست، در خصال صفحه 448 حدیث 50 محمد ابن احمد ان محمد ابن علی الکوفی، که محمد علی کوفی همین محمد علی ابی سمینه است. خب اونم بنابراین این نقد. یکی دیگه محمد ابن علی همدانی هست که احتمالاً هم همین ابی سمینه است، اونم یه جا در خصال روایتش از او وارد شده، اینا نقد نیستن. یکی دیگه عبدالله ابن محمد شامی هست، اونم یه جا در امام تبصره روایت مستقیمش هست، اما اونایی که هیچ وقت روایت مستقیم ازشون نبوده، یکی احمد ابن بشیر رقی هست، اون البته یه روایت با واسطه در تهذیب جلد 7 صفحه 364 حدیث 1475 38 باب محمد ابن احمد ابن یحیی عن موسی ابن جعفر عن احمد بشیر رقی نقل کرده. خب اینه که تک و توک هست، بعضیش که اصلا روایت نداره که نقل نیست، بعضی هایی که به اصطلاح یه روایت با واسطه داره، خب ممکنه مستقیم هم نقل کرده باشه، و یا مثلا محمد ابن عبدالله ابن مهران هست. این محمد ابن عبدالله مهران یه چند موردی روایت با واسطه محمد ابن احمد ابن یحیی ازش هست، خب ممکنه مستقیم هم نقل کرده باشه. اونی که عرض کنم خدمت شما، یک نفر دیگه هست، ممویت ابن معروف، ممویت ابن معروف، این رو روایت محمد ابن احمد ابن یحیی ازش رو ندیدم، اصلا ممویت ابن معروف در جایی ندیدم. احتمال داره کلمه ممویه خیلی وقتا تلفظ محلی محمد بوده، ممویه. یه محمد ابن معروف هست، محمد ابن احمد ابن یحیی در دو سه جا ازش روایت داره، محمد ابن احمد ابن یحیی از محمد ابن معروف در عیون جلد 2 صفحه 84 حدیث 24، علل الشرایع جلد 2 صفحه 374 حدیث 1، 452 حدیث 1 ازش روایت میکنه. پس بنابراین مورد نقض بر این که این مراد روایت های مستقیم هست، اونی که مورد نقض اساسی ممکنه تلقی بشه دو نفرن، یکی هیثم ابن عدی هست متوفای 206 یا 207، یکی وهب ابن منبه، اون که خیلی دیگه قدیمی، متوفای 110 یا 113 یا 114. خب پس بنابراین ممکنه ما بگیم نه، اختصاص نداره به روایت های مستقیم، روایت های باواسطه رو هم میگیره. ولی اولا اگر قرار بود استثناء اهم از باواسطه و بیواسطه باشه، چرا فقط این دو نفر، یعنی تو تمام روایت های محمد ابن احمد ابن یحیی ضعیفاشو که بررسی بکنیم، همه ضعیفا مستقیماش ضعیفن، باواسطه های ضعیف نمیتونه باشه، حجم افرادی که محمد ابن احمد ابن یحیی ازشون نقل میکنه مستقیم یا باواسطه، فرض کنیم ممکنه 500 نفر باشن، از این 500 نفر مثلا 50 نفرشون مستقیم هستن. این که بگیم از این 50 نفر، از این 50 نفر 20 نفرشون ضعیفه، یعنی 2/5، ولی از باواسطه ها که 450 نفر هستن فقط 2 نفر، این خودش خیلی خیلی غریبه. چطور شد که از روایت های مستقیمش که در نظر میگیریم 2/5 ضعیفه، روایت های باواسطهش 2/450، یعنی تقریبا کمتر از 1%، 0.5%. مثلا این پیداست که نمیخواد همه روایت های باواسطه و غیر باواسطه رو استثنا کنه. پس چیه؟ از یه طرف باید اولا ظهور خود روایت مستقیمه، این قرینه که خود تتبع در موارد، هم مواردی که مسلماً باواسطه هستن فقط 2 مورده. چطور شد از این مستثنیات فقط 2 موردش باواسطه شده؟ من تصور میکنم نکته دیگریه، اون اینه که این 2 نفر هیثم ابن عدی و وهب ابن منبه هر دوشون تاریخ نگارن، مورخ و تاریخ نگار و امثال اینها. احتمالاً یه مطلبی رو محمد ابن احمد ابن یحیی از اینها به طور مستقیم قال وهب ابن منبه، قال مثلا هیثم ابن عدی، یه مطلب اینجوری نقل کرده بدون سند. کسانی رو ایشون استثناء کرده ابن ولید که اول سند واقع بودن، اول سند بعضی از افرادی که اول سند واقع بودن نقل مستقیم ازشون محمد ابن احمد ابن یحیی کرده، ولی نه به اعتبار اینکه شیخشون هستن، به اعتبار اینکه صاحب کتاب بوده بود، از کتابشون یه مطلب نقل کرده. چون همین وهب ابن منبه یکی از کسانی هست که اسرائیلیات رو ایشون خیلیاش نقل میکنه. یه سری افراد هستن، حالا یه نکته من بگم، کلمه اسرائیلیات به معنای مطالب جفنگیات و باطل نیستا. این توضیح، بعضی خیال میکنن که اسرائیلیات یعنی مطالب باطل، اسرائیلیات یعنی مطالبی که از کتب قدیمی که به نام کتب مقدس مطرح بوده در فرهنگ اسلامی وارد شده. اسرائیلیات مراد منقولات است، کتابهایی است که از اهل کتاب بوده و امثال اینا. یه سری افراد بودن اینها مرتبط با اهل کتاب بودن، مثل کعب الاحبار امثال اینا، عبدالله ابن سلام، اینا کسایی بودن که بعضیشون سابقه عدم اسلام داشتن، جدید الاسلام بودن امثال وهب ابن منبه هم یکی از اینهاست. اینها گاهی اوقات در مورد اینها هم تعبیر میشه کان قارئا للکتب، قارئا للکتب یعنی کتابهای قدیمی. وهب ابن منبه یکی از اینهاست، تو شرارش هم دارن میگن از اسرائیلیات نقل میکنه. اسرائیلیات یعنی منقولات کتب قدیمیه که در میان مسیحی ها و اهل کتاب وجود داشته و از وهب ابن منبه زیاد نقل شده. مثلا کان من حکمت تو مجموعه ورام نقل میکنه، کان من حکمت آل داوود فلان، از کتاب حکمت آل داوود مطلبی نقل میکنه از وهب ابن منبه. تاریخ انبیا اینا خیلی مطالب ازشون نقل میشه، از کعب الاحبار، عبدالله ابن سلام، از همین وهب ابن منبه. خب اینجور اشخاص خیلی این که در سلسله سند واقع بشن مهم نیست، گاهی اوقات یه مقدار تفننیه. حالا چون خیلی از اینا مقید بودن که سلسله سند ذکر کنند، شیخ صدوق هم معمولا حتی در وهب ابن منبه هم سند ذکر میکنه، ولی این که بی سند هم از اینا نقل بکنن خیلی به جای لطمه وارد نمیکنه، چون روایت به اون معنا اینا نقل نمیکردن. خیلی هاشون نقلیاتشون نقل از کتب آسمانی، کتب متداول در نزد اهل کتاب بوده. هیثم ابن عدی هم تاریخ نگار بوده، هیثم ابن عدی تائی تاریخ نگار بوده. خب تو تاریخ نگار هم گاهی قد مطالبی از تاریخ نگار هم احیانا ممکنه نقل کرده باشه. این احتمال جدی است که استثناء هیثم ابن عدی و وهب ابن منبه به خاطر که اول سند واقع شده بودن، و مستثنا تمام کسایی هستن که اول سند واقع هستن. بنابراین وهب ابن وهب ابل بختری چون هیچ وقت اول سند واقع نشده بوده استثنا نشده بوده، بنابراین نشانگر این نیست که نسبت به وهب ابن وهب به اصطلاحشون ثقه میدونست، اصلا بررسی سندی نسبت به او نکرده. این وهب ابن وهب منبه، حالا اینو در تکمیل عرایض سابقه هم عرض بکنم، وهب ابن منبه تنها من یه جا روایت محمد اسمشو در روایت های محمد ابن احمد ابن یحیی دیدم، اون یه جا هم با واسطه هست ولی باز هم سند متصل نیست. نگاه کنید این سند اینه: محمد ابن احمد عن محمد ابن عبدالحمید عن ابراهیم ابن مهزم قال وجد فی زمن وهب ابن منبه حجر فیه کتابتون به غیر العربیه فطلب من یقرأه فلم یوجد حتی اتی بهی ابن منبه، او رو به نزد ابن منبه آوردن و کان صاحب کتبن، صاحب کتبن. این صاحب کتب اشاره به این است که یعنی به زبانهای غیر عربی هم آشنا بوده و مسلط بوده و امثال اینا، بعد عبارت این چیز رو براشون خونده این وهب ابن منبه. ببینید اینم عبارتی هم که از وهب ابن منبه نقل شده مرسله، این ابراهیم محزن، این کاملا طبیعیه که محمد ابن احمد ابن یحیی یه عبارت شبیه این یه جای دیگه هم مطلبی رو نقل کرده باشه از وهب ابن منبه، بنابراین رو همین جهت اون رو استثناء کرده. پس بنابراین محصل عرض ما این هست که استثناء جمیع مواردی که اول اسناد محمد ابن احمد ابن یحیی بودن اونا رو استثناء کرده، نه جمیع سلسله سند. خب اول اسنادش غالبا مشایخش بودن، علتی که مشایخ این همه حجمش زیاده چون غالب اسناد با مشایخ شروع میشه، حالا تک و توک بعضی اسنادی هم بوده که به خاطر اینکه خیلی سند اهمیت نداشته با واسطه این مستقیم از کسایی مثل وهب ابن منبه و هیثم ابن عدی نقل کرده غیر مشایخ هم احیانا استثناء شده باشن، ولی این دلیل بر این نیست که تمام کسانی که تو اسناد محمد ابن احمد ابن یحیی واقعا ولی با واسطه اگر استثناء نشده باشن اونها ثقه هستن.
اصل این استثناء شده ولی به اینکه بگم همه رو روایت بکنم الا این 3 نفر رو تاجی که مثلا 50 تا شیخ مستقیم داشته،
خب
یه خورده خودش غریب نیست؟ خب این کلا 50 تا روایت داره، یعنی شیخ مستقیم داره درست 3 تا استثناء میکنه.
خب
من جمعی اون رو روایت میکنم.
خب باشه، نه اینا هم تعداد روایاتی که هست نسبت به اون خیلی کمه، یعنی همین محمد ابن احمد ابن یحیی هم مثلا شیخ و اصلیش اینا نیستن، مثلا بیشترین روایتی که از اینا هست از سهل ابن زیاده، از سهل ابن زیاد که مثلا بیشترین روایتش باشه 40 تا روایته، ولی از ابراهیم ابن هاشم، از احمد محمد ابن عیسی، از امثال اینها تعداد روایات رو در نظر بگیریم، حجم روایت هایی که محمد ابن احمد ابن یحیی رو پذیرفتن خیلی زیاده، خیلی زیاد. این شاید مجموع روایت های اینها رو نسبت به کل اونا حساب کنید 2-3% بیشتر نمیشه. بله.
احتمال نداره که ایشون ابن ولید، یعنی اونجاهایی که اطلاع از افراد نداشته اعتماد به نقل کتاب و اون افراد آخر رو طبیعتاً اطلاعی بیشتری داشت چون نزدیکتر بودن بهش و اینا.
نفهمیدم این اینو میخواید چه نتیجه ازش بگیرید؟
نتیجه اینه که اگر افرادی رو استثناء نکرده در غیر از اون افراد آخری، خاطر این بوده که اطمینان کرده یا واگذار کرده به نقل کتاب، نه اینکه خودش مستقیماً اطلاع داشته و استثناء نکرده.
یعنی چی من؟ یعنی میخواید بگید ممکنه موارد مجهول الحال رو هم استثناء نکرده باشه؟ اعتماد کرده یعنی چی؟ یعنی موارد ثابت الضعف رو.
نه
مرادتون اینه چیه؟ مرادتون
نه میخوام بگم طبیعیه که نسبت به افرادی که افراد آخر نیستن اطلاع کمتری داشته و خیلی افراد رو درست دقیق نمیشناخته، فلذا اعتماد کرده.
اعتماد کرده یعنی چی؟
یعنی
بنابراین ولو ثقه دونسته یا ندونسته توضیح بدید، از هر چی میخواد اونش مهم نیست. این رو اشخاصی که غیر از این اشخاص هستن رو ابن ولی توصیق میکنه نمیکنه، حالا در جد ولو به جهت روایت محمد ابن احمد ابن یحیی مثلا توصیق میکنه میخواید بگید، خب اگه اون میخواید بگید اون مشکلی نیست، اون مشکلی نیست. یعنی یه موقع من خیال کردم شما نکته دیگه رو میخواید بگید، چون ممکنه شخصی بگه اینا مواردی بوده که بیشون ضعفش برای ثابت شده، ممکنه افراد دیگه ثابت و ضعف نباشن، ثابت و لساق هم نباشن، مجهول الحال باشن. بنابراین این ازش استفاده نمیشه که استثناء نشده ها ثابت الوثاقه هستن، معناش اینه که ثابت الضعف نیستن. و اگه این باشه پاسخش اینه که اشکال این باشه، پاسخش اینه که از نحوه استثناء پیداست که موارد مجهول الحال رو هم ایشون داره استثناء میکنه، فی کتابن بعض و اصحابنا رویه، فقط موارد ثابت الضعف رو میخواد استثناء کنه. و همین جهت من گفتم که این استثناء فقط ثابت الضعف نیست، استثناء مواردی هست که معتبر نیست، اون برای نفی اون جهت هست. خب اما این که اون جهت که عرض کنم خدمت شما، ممکن است به قرینه ایشون به قرینه اجتهادی استنباط کرده باشه، شهادت حجت است مگر اینکه ثابت بشه اجتهادی هست دیگه، احتمال اجتهادی بودن شهادت رو از اعتبار نمیدازه دیگه. نه احتمالش زیاد نیست، این کلامی که شما بود زیاد بودن رو مقدار چی؟
اینکه افراد آخر نوعاً میان چیز میشن؟
نه من چیزی نگفتم، من هیچ چیزی نگفتم.
نه سوال بود،
اصلا این سوال شما میگید شاید، اولا اینکه به اعتبار نقل محمد ابن احمد ابن یحیی اونها رو تصدیق کرده باشه، این با توجه به اینکه عقیدش اینه که محمد ابن احمد ابن یحیی از ضعفا نقل میکنه که قطعا اینجور به اون نمیتونه اعتماد کرده باشه، خب عقیدش اینه که این هم از ضعیف نقل میکنه هم از غیر ضعیف، چطور میشه به اعتماد نقل اونها اونها رو توصیف کرده باشه؟ اینکه نمیشه که، قطعا اینجور نیست. حالا به فرضم حالا بگید یه همچی احتمالی بره، این احتمالی که مضر نیست که، یعنی شهادت ها حجت هست مگر ثابت بشه اجتهادی بودن، شهادتی که احتمال اجتهادی بودن شهادت رو از بین نمیبره. خب بس تمام، حالا عرض میکنم، حالا ما وارد اصل این نتیجه بحث این هست که ما در مورد سه تا روایت نقل کردیم. روایت رفع القلم رو گفتیم که مراد قلم کتابت سیئات و تمام احکامی که به جهت سیئه بودن سیئه بر عمل سبی بار می شود، چه اون احکام اخروی باشه مثل عقاب اخروی، چه دنیوی باشه مثل کفاره و غیر کفاره، اینا برداشته میشه. ما رفع القلم اینجوری معنا می کردیم. خب حالا باید بحث بکنیم آیا ارث از اینجور احکام هست، یعنی عدم ارث، ممنوعیت از ارث قاتل از این سنخه یا از این سنخ نیست. خب این روایت اول. روایت دوم عمد و سبی و خطا و واحد رو که ما اصلا دلاشو تام ندونستیم، رو گفتیم که اون مربوط به باب جنایات هست، مربوط به غیر باب جنایات نمیشه بهش اطلاق، اگر نگیم ظهور در اختصاص داره به باب جنایات، لااقل ظهور در تعمیم نداره و نمیتوانیم در غیر باب جنایات به او تمسک کنیم. پس اون اصلا بله اگر گفتیم که تمام احکامی که عرض کنم بنابراین قول که ما قتل عمد هرمان می آورد، بنابراین اگر سبی قتل عمد هم بکند، آیا این قتل عمد سبی به منزله قتل خطای بزرگترها هست یا نیست؟ اگر ما گفتیم ما ممکنه باب جنایات یعنی تحمل عاقله، بحث کلمه جنایات خصوصیتی نداره، بحث خلاصه نفی قصاص و دیه فل اموال اینو میخواد ازش استفاده میشه، بیشتر از این ازش استفاده نمیشه. ما نتیجه بحث مفصل سابقمون این شد. و روایت ابوالبختری هم که از جهت سندی ناتمام بود، از جهت دلالتی هم چیز جدیدی از توش استفاده نمی‌شد. هر قطعش مربوط به همون قطعه رفع قلمش، مربوط به رفع قلمه، عمد و صحیح و خطه و اونش هم مربوط به اینه. نکته جدید از جهت متنی استفاده نمیشه، از جهت سندی هم عرض کنم خدمت شما که مشکل داشت و ناتمام بود. خب حالا بحث این است که حالا با توجه به این رفع القلم رو میشود در اینجا پیاده کرد یا نمیشود، یک. ثانیاً حالا منهای رفع القلم، خود این بحث که آیا اگر قاتل صبی باشد یا مجنون باشد و همچنین نائم باشد، اینم زمین میکنیم، صبی یا قتل صبی و مجنون و نائم، آیا باعث میشود که شخص رو از ارث محروم کنه یا باعث نمیشود؟ من حالا وقت گذشته فقط آدرسایی رو میدم. این بحث از خیلی قدیم مطرح بوده ولی منابع زیادی بهش نپرداختن. اصل این بحث از فضل ابن شازان هست، مرحوم کلینی در کافی و صدوق در فقیه عبارت فضل ابن شازان رو نقل کردن که این بحث صبی و مجنون رو ایشون قائل شده که صبی و مجنون وارث میتونن باشن، وارث هستن ولو قاتل باشن. این یک. بعد از اینکه حالا من عبارتاشو میخونم، یه چیزهای نکاتی داره تو عبارت عرض میکنم بعدم. این قدیمی ترین. بعد از ایشون ابن ابی عقیل هست، علامه در مختلف عبارت ابن ابی عقیل رو میگه شبیه هم عبارت فضل به شازانه، میاره شبیه عبارت فضل به شازان هست که در مختلف آورده شده. بعد از اون این مسئله تو کتب اصحاب دیگه نیستش، نمیدونم چرا بهش دیگه نپرداختن، اصلا مسئله رو عنوان نکردن. من ندیدم تا قواعد علامه و تحریر، در قواعد مطلب هست و در تحریر هست، دو تا فتوای مخالف هم ایشون داده. بعد از اینها در دروس و قایت المراد شهید اول این مطلب هست، ولی فتوا نداده، فقط نقل اقوال کرده، نقل اقوال، این همون اقوال علامه و اقوال کلمه فضل به شازان ابن ابی عقیل اینا رو نقل کرده و خودش هم نسبت به مسئله هیچ فتوایی نداده. خب تا اینجا این مطلب. بعد از اینها توی عرض کنم خدمت شما کشف اللسام یه بحث مختصری در این مورد شده، یه بحث کوتاهی هست. کسی که یه کمی بحث قابل توجه در این زمینه دارد، مرحوم صاحب مفتاح الکرام است. تو مفتاح الکرام یه مقدار در این مورد بحث کرده. بعد تو بعضی از کلمات قوم یه توضیحاتی در مورد این چیز دارن، کلام علامه، اول دیگه کوتاهه. اونی که قابل توجه هست یه نصف صفحه‌ای در مورد این بحث کرده، مرحوم مفتاح الکرام است، جواد عاملی. تو جواهرم خیلی بحث کوتاه و مختصری به این چیز داده، حالا بعدی هم مطالب هست. حالا در مورد این که این و جالب اینجاست که حالا اقوال رو من مرتب‌تر فردا عرض میکنم. بعضی ها قاتل رو، قاتل خطایی رو محروم از ارث میدونن، قاتل رو مطلقا محروم میدونن، ولی با این حال صبی و مجنون رو وارث میدونن، ولو عمدن مرتکب بشن وارث میدونن. از اون طرف بعضی ها قاتل خطایی و قاتل خطایی عمدی رو محروم نمیدونن. یک چیزهای وجود داره، حالا اقوالش رو بعد فردا ذکر میکنم. بعضی هم تقصیر قائل شدن بین صبی و مجنون، گفتن صبی و مجنون محرومن اگر قتل انجام بدن، ولی نائم محروم نیست. تفصیل بین اینا قائل شدند و اینا رو حالا اقوالش رو مرتبتر حالا این عبارتشون رو میخونم. میگم خیلی نقل قول ما نداریم و خیلی هم مطلب استدلالی زیادی هم در این مورد نیست. این حالا یک دو روز شاید بحث بیشتر نداشته باشه، بحثو تمام میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
استثناهایی که میکردن هدف نهاییشون اینم بوده بود که روایات این کتابو نقل کنن دیگه.
ما بقیش رو بعد
وقت چطور میشه که